از شما و دوستانه میدی بابت وقتی که در اختیار گذاشت.
بسیار سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم. وقت خوش و خدا نگهدار. متشکرم که با من راه بیا رو همراهی کردید. بهترین ها رو براتون آرزومندم و خدا نگهدار.
جا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
محبوب ترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
رحمت محض خدا بخشش بی انتها.
از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت داریم که من صلا علیه مرتن، اگر کسی یک بار بر من صلوات بفرسته، من صلا علیه مرتن، یک بار بر من صلوات بفرسته، صلی الله علیه، خدا بر او صلوات میفرسته. خدا، این که صلوات خدا یعنی چی؟ این بماند، این تو قرآن اومده، ولی فعلا همین ظاهر روایت رو ببینید. خدا بر او درود و صلوات میفرسته، صلی الله علیه، الف مرتن، هزار بار، فی الف صف من الملائکه، در هزار صف از ملائکه. ولم یبق شیء مما خلق الله، و هیچ چیزی از مخلوقات عالم نیست مگر به احترام خدا و ملائکه، همه بر این شخصی که یک بار صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده صلوات میفرسته. محمد و آل
سلام آقا رسول الله، پناهم یا رسول الله، تمام هستی زهرا رسول الله.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام. شبکه ی رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس.
میخواهم دوباره زندگی.
میخواهم دوباره زندگی. دوباره زندگی کنم.
با صدا 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 کن من. صدای تو خوب است.
ضیافت مرگ عطر و طعمش دعاست. اجرشم نزول صلوات و حمد و قلب الله.
موسیقی.
من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
به نگاهی به یک کتاب خواندنی،
خدایا از تو ممنونم برای همه چیز، برای نفسی که میکشم و احساسات زلالی که توی رگ‌های من میجوشه و به واسطه همون هاست که احساس زنده بودن میکنم. به واسطه یه همون هاست که دیگران رو دوست دارم، که زیبایی های جهانت رو میبینم و حتی با کوچکترین جزئیات روشن حوالیم عمیقاً خوشحال میشم و قدردانم برای هر اتفاق و پیش آمده خوشایندی که میدونم تو برام خواستی، که تا تو نخوای هیچ احتمالی به مرحله یقین نمیرسه و هیچ اشتیاقی حریم هیچ قلبی رو لبریز نمی کنه. خدایا از تو ممنونم که هستم و میبینم و عزیزانی رو دارم که با شادی من شادن و با اندوه من اندوهگین میشن، که محبتی بالاتر از داشتن همراهانی نیست که برای تو عمیقاً ارزش قائلند و تو رو تحت هر شرایطی که باشی دوست دارند، واقعاً دوست دارند. خدایا از تو ممنونم که حواست به من هست و بین این همه انسان که جای جای این جهان خاکی و افلاکی آغوش و مهربانی تو رو طلب میکنن، منو هم از یاد نمیبری. تو بخواه خدای عزیزم، برای هممون تو بخواه و برای همه اونهایی که غمگینن و دیوار طاقتشون فرو ریخته و نیازمند دستای سازنده و حمایتگر تو هن، که اگه تو بخوای همه چیز درست میشه، همه چیز.
خدایا خدایا تو تنها پناه منی همیشه، تو خزانی تکیه گاه منی کنار تو، کنار تو از هر زمان بهترم محاله، حال از این لحظه ها بگذرم، از عشقت و لبریز آرامشم، قراره که غرق رویا بشم، قراره دوباره من گم شده تو آغوشم تو پیدا بشم. چه حالی چه احساس با ارزشی، منو داری سمت خودت میکشی، میشه تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد، میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با این جهان جور شد، به عشق تو عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست، میشه تو هوای تو پرواز کرد، یه رویای شیرین آغاز کرد، میشه دل به دریا زد و دور شد، به عشق تو با عاشق شدن سخت نیست، کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست.
به نام خدا و سلام به شما همراهان کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان. شاید گاهی اتفاق افتاده باشه توی حالا زیستی که دارم، چه در اجتماع، چه در محل کار، چه در بین رفقا و اقوام، کمی دیر بلند شم و حالا به خاطر اتفاقاتی که میفته و خودمو دیر جمع جور کنم، اما میدونم که بالاخره بلند میشم، خودم رو محکم میتکونم، سرمو بالا میگیرم و جوری ادامه میدم که واقعا میگم هیچ کس باور نکنه همین چند لحظه قبل با چه رنج و اندوهی به زمین افتاده بودم و چقدر غمگین بودم. شاید به قول بعضی از دوستان نزدیک دیر، شاید سخت، اما میدونم که به اهدافی که توی ذهنم دارم میرسم، مثل خیلی از شماها که به هر حال امید داریم به روزها و شبهاتون، امید داریم به زندگیتون، امید داریم با امید شما میایین سر کار و فعالیت میکنین و با امید هم برمیگردیم به منزل، چون که دارم و داریم سخت تلاش میکنیم و قطعا تو که از یک اتفاق خیلی کوچیک و از حمایت مثلا رئیست امروز توی محل کار یه جورایی خوشحال شدی، قطعا بدون که حتما و حتما لایقش هستی و قطعا فرق بین رودی که به قصد اقیانوس به راه افتاده یا مردابی که ایستاده و آرزوی دریا شدن داره. مطمئن باش که اون کسی آرزوهای اینطوری داره قطعا اتفاق خوبی براش نمیافته، کسی که در حال رکود هستش. اما توی که داری تلاش میکنی و دوست داری خودت رو روش بدی، سازمانت رو روش بدی، خانوادت رو روش بدی، کشورت رو روش بدی، قطعا منتظر اتفاقات بهتر باش. چیزی که مشخصه و مشخص بود این بود که من اجازه نمیدادم اوضاع همینطوری بمونه و هر طور شده یه کاری میکردم که از اون حالت رکود بیرون بیام. امیدوارم که همیشه خوب باشین. مثل همیشه آرزو میکنم اتفاقات بی نظیر و زیبایی برای تک تک شما بیفته و همیشه آروم باشین، خوشحال باشین، کسی باعث اذیت و آزار شما نشه و از نظر روحی یه جوری پیش برین که بتونین اون انرژی خوب رو هم به دیگران منتقل کنین. امیدوارم که امروز روز خوبی بوده باشه برای شما در دومین روز هفته یک شنبه 11 شهریور ماه 1403 خورشیدی و با افتخار من علیرضا کنگرلو با شما خواهم بود تا ساعت 3:45 و سر میزهای مختلف خواهم رفت. هوش مصنوعی تولید محتوا که علی بیاگوی الان خودش رو رسونده داخل کافه خواهد اومد. یک کتابی هم آوردم تحت عنوان اسب سیاه که در مورد همین ماجرایی که ابتدای برنامه با شما گپ زدم، همه ما واقعا دوست داریم که به بهترین نقطه زندگی خودمون برسیم و همه تصور میکنیم که مسیر راحتی در پیش داریم و قرار سریع به موقعیت دلخواه خودمون دست پیدا کنیم، اما خیلی اوقات این اتفاق نمیفته. این کتاب کتاب بی‌نظیریه که دوست دارم که معرفی کنم. یکی دو تا دیگه کتاب هست با همین موضوع که قطعاً بر سر میز ادبیات جهان به شما خواهم گفت. خیلی متشکرم که با من هستید. ترانم روسی براتون پخش میکنم، کافه رادیو.
تو دریایی و من همش فکر آب، همه چی به جز تو سراب سراب، سر راه دریا نشونی بذار، پسه این دل تنگ خون خراب، پر از خواهش و التماس چشم، میخوام هرچی میخوام و از تو بخوام، دلم مثل هر سال حاضر شده، میخوام با همین دل سرابت بیام، صدای تو از جس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه، صدای تو از جنس آرامشه، نظر حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفل دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه.
ای جدا؟
من همه رو میبینم.
خب علی جان، ارادت علی بیاگو با ماست.
ظهر شما بخیر و در خدمتتون هستم امروز. امیدوارم برنامه خوب بسازیم.
خیلی متشکرم. یکی از خیلی جالبه که یکی از همکاران و رفقای خوب نزدیک من توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی فعالیت داره، مطالب کوتاه خیلی تلنگری زیبایی مینویسه
همین یک ساعت پیش اتفاقا با همدیگه بودیم و یه توییت دیگه زدیم و یه در واقع در همین شبکه اجتماعی و تو گفتی که عجب نوشته های خوبی داره.
بله بله، دنیا پخش میشه. یعنی شما دیگه الان واقعا ما دیگه توی جعبه زندگی نمی کنیم و اون چیزی که تولید می کنیم باید همیشه بهش نگاه کنیم که احتمالاً در چند دقیقه تمام مردمی که مخاطبمون هستن میبیننش و خیلی چیزای دیگه. یعنی شما یه آلارم هم داره کنارش، یه هشدار هم کنارش داره که آقا وقتی چیزی رو تولید میکنیم و منتشرش میکنیم، حتی اگر به صورت محدود برای دوستان رو منتشر میکنیم، نمیتونیم جلوی انتشار رو بگیریم. ما اصولا تو دنیا چیزی به نام انتشار محدود نداریم. آن چیزی که رفت بر بستر اینترنت قطعا منتشر میشه، حالا بسته به جذابیتش، بسته به اینکه فرزند زمان خودش هست یا نه، بالاخره منتشر میشه. دقیقاً مثل صنعت چاپ در گذشته.
امروز روزش رسید.
آره، امروز روز صنعت چاپه. و اینکه حالا ما در گذشته یه سری محدودیت ها داشتیم
از گوتنبرگ که با اختراع آره ماشین چاپ تو قرن 15 شروع شد تا امروز که
با فرایندهای مختلف داره این صنعت به کار خودش ادامه میده. من چون خودم یه زمانی تو این زمینه تو صنعت چاپ کار میکردم، باید یه خسته نباشید خیلی قوی و محکم به همه اون کسایی که توی فرایند چاپ دخیل هستن بگم که این کار به شدت کار سخت و پرمشغله‌ایه. به اونهایی که تو زمینه روزنامه فداکارانه دارن کار میکنن، اونهایی که تو زمینه کتاب دلسوزانه دارن کار میکنن، باید یه خدا قوتی به همشون بگیم کارشون درسته واقعا، دستشون درد نکنه. چون الان واقعیت اینه که کتاب تبدیل داره میشه به یک کالای لوکس با این قیمتی که داره، مجلات همینطور، و خیلی ها در توانشون نیست که تهیه‌اش کنن، خیلی ها در حسرت بعضی از کتاب ها میمونن. من خودم یک کتابی چند وقت پیش خریدم، چند سال پیش خریدم از آقای نجف دریابندری، کتاب مستطاب آشپزی، کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه. من قیمتش رو چند روز پیش در یکی از وبسایت ها دیدم، واقعا
چقدر شده؟
فکر کنم 2,000,000 تومان بود این کتاب. واقعا البته بگم ارزشش رو داره حتی این. ولی نکته اینجاست که کسانی که الان تو این صنعت دارن کار میکنن و با چه سختی و مشقتی، باید امیدوار باشن که بتونن بفروشن دیگه. حالا سوای یه عده متقلب تو این زمینه که میان کتاب ها رو خورد میکنن، خلاصه میکنن، ترجمه های ترانسلیتی کامپیوتری رو میذارن و اینا، ولی اون عده انسان های شرافتمند و دلسوزی که توی این صنعت وجود دارن، واقعا کارشون بیش از یک کار برای امرار معاشه. آدم هایی هستن که اصولا هم اعتقاد به کارشون دارن، هم میخوان برای تعالی فرهنگ تلاش کنن.
بسیار خوب. در مورد تاریخچه صنعت چاپ در ایران هم بگیم که با ورود اولین ماشین چاپ به کجا؟ علی، به اصفهان، در دوران صفویه و گسترشون در دوران قاجار بودش که صنعت چاپ در ایران در واقع به صورت خیلی حرفه‌ای شروع شد و اولین چاپخونه های مدرن تو ایران و نقش زیادی که در توسعه فرهنگی و علمی کشور داشت. این روز رو به کسانی که در صنعت چاپ دارن فعالیت میکنن از طرف کافه رادیو تبریک میگم. خب خیلی متشکر علی که تو هم اشاره کردی به امروز و صنعت چاپ و بهانه شد در موردشون هم صحبت کنیم. تا پایان برنامه کافه رادیو با ما باشید.
آرامش چای ایرانی در عصری دلانگیز،
هایمیسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکار، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند، از بند تن رهاست، چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود
از یه شکار ناب حرف میزدی یا آب شدی به زمین، ما رو تشنه کردی و آب انبار سپردی دست یزی.
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
ساعت 15 تا 15:45 در کافه رادیو موج اف ام ردیف 87 رادیو جوان.
کافه رادیو.
حمید افرشته اومد. علی در مورد موضوعی که میخوای صحبت کنی بگو.
میخوام امروز در مورد تولید محتوا بدون چهره صحبت کنم، چیزی که خیلی دلشون میخواد انجام بدن و همیشه نگرانن که من میخوام تولید محتوا کنم ولی نمیخوام کسی منو ببینه،
ویژه در دنیای دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی.
بله دقیقا،
که میتونه به هر حال یه چالشایی رو داشته باشه و ایجاد کنه، اما خب با استفاده از اون روش‌های خلاقانه و موثر میشه محتوای جذاب و حرفه‌ای تولید کرد. حمید اومد. حمید جان سلام. حال چطوره؟
ارادتمندم، ممنونم، شکر خدا. شما خوب هستید؟
دور صدات گرفت. آره سرما خوردی؟
من یک مقدار آره مشرف شدم به سفر عطبات اونجا.
بسیار خوب، قبول بشم.
قبول هست.
نمیای حمید؟ کجایی؟
میگم میومدن این وقتی شما هم دچار سرماخوردگی و آنفولانزا میشید، اون وقت من شرمنده شما میشدم.
بهانه خیلی خوبه، خیلی از ماها داریم. می اومدی ماسک می زدی دیگه، خودم اینجا کافه دیدی که این کافه جدید ما یه مقداری بزرگ دور میشستی، اما مشتاقم، مشتاقیم که ببینیمت.
شما لطف دارید
هفته آینده شرایط فراهم بود البته بیا.
امید خدا خدمتتون میرسم.
امروز در مورد چه موضوعی خاصی میخوای صحبت کنی؟
ببینید هفته گذشته در دیدار هیئت دولت،
بله،
اول انقلاب در رابطه با هوش مصنوعی صحبتی کردن و گفتن که خب اگر ما از این قافله عقب بمونیم احتمالاً یا رسیدن به اون تراز برتر در دنیا سخت میشه یا اصلا باید قیدش رو بزنیم. تقریبا شبیه به همین موضوع رو ما در سالهای گذشته، در سال گذشته هم اشاره کردیم.
بله.
نقطه‌ای که داشت یک جهش شروع میشد، ما اومدیم گفتیم اگر روی موج سوار شدیم باهاش میریم بالا، و اگر فرد، شرکت و کشور حرکت موازی با این موج یا حتی بالاتر از این موج نداشته باشه، این موج میاد روی ما و ما غرق میشیم. خب یه سوالی مطرح میشه، باید چیکار کنیم؟ خب احتمالاً اولین جواب اینه که خب مثل همیشه، مثل همه کارا، بریم همایش بذاریم، سمینار بذاریم، فراخوان بدیم، مقاله بیاد که ما قرار است در مورد هوش مصنوعی چیکار کنیم. خب این کارا رو ما بکنیم، نتیجهش این میشه که کلی بودجه هدر دادیم و بعدم زمان رو از دست دادیم و عملا به اون چیزی که میخواستیم نرسیدیم. پس راه حل درست تکرار اون کارهای غلط قبلی نیست.
آره دیگه، به قول بعضیا دو چرخ رو دوباره یا چرخ رو از اول که نباید اختراع کنیم.
خب ببینید، الان تنها چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که خود دولت شروع کنه به خریداری محصولاتی که از هوش مصنوعی داره ایجاد میشه.
درسته.
سطح کلانش چیه؟ به فرض مثال الان ما بانک‌های دولتی داریم. حالا میشه اسمم برد دیگه، بانک ملی، بانک سپه، بانک‌های دولتی هست. خب اینها سیستم‌های اعتبار سنجی دارن. ما تو همین برنامه صحبت کردیم یکی از کارکردهای هوش مصنوعی رتبه بندی مشتریانه. یعنی ما به جای اینکه بیایم از روش‌های سنتی استفاده بکنیم، راحت میتونیم به ماشین یاد بدیم بیاد و تشخیص بده که من به عنوان یک مشتری با رتبه اعتباری بالای بانک هستم یا نیستم. یعنی با الگوریتم‌هایی که ما در هوش مصنوعی داریم راحت میشه تشخیص داد که اگر من وام گرفتم با چه احتمالی این قسط‌هام رو پرداخت میکنم. خب اگر سیستم سنتی امروز در این بانک ها وجود داره و قراره که این سیستم توسعه پیدا کنه، بانک‌های دولتی خریدار سیستمی باشن که مبتنی بر هوش مصنوعی، چه توی اعتبار سنجی چه توی راهگیری تراکنش. خب گفتیم یکی از راه‌های تشخیص تراکنش‌های غلط در نظام بانکی و نظام پرداخت هوش مصنوعی. پس خود سازمان‌ها و مجموعه‌ها برند و خریدار محصولات هوش مصنوعی بشن. ما اومدیم در این صنعت بیمه، ببخشید صنعت بانک، در بیمه ما اومدیم گفتیم خب خیلی از ماها داریم تو جاهای مختلف به فرض مثال بیمه تکمیلی استفاده میکنیم، دونه دونه نسخه ها رو باید وارد بکنیم، بعد مثلا اگر رفتیم خرید دارو داشتیم وارد بکنیم. این ابهام مغایره، بعضی وقتا بدخطه، تاریخش نمیخوره، اون مهر دومه رو نداره. هوش مصنوعی همه اینا رو میتونه پردازش بکنه، خیلی راحت تشخیص بده که آیا من این نسخه اصل این دارو اصالت داره. خب الان ما بیمه های دولتی هم داریم، خود دولت پیش قدم بشه بیاد محصولی رو بخره ولو با قیمت بالاتر. چرا؟ چون داره سرمایه گذاری میکنه روی بخش های جوان صنعت هوش مصنوعی کشورش، بیاد خریدار این محصول بشه. حالا این مدلی که گفتم رو اعداد و ارقام کلان هست، تو سطح کوچیکش هم همینه. خب دیگه رادیو جوان که دیگه پیشگام شده، امروز هم شما دارید در مورد تولید محتوا صحبت میکنید. چندین جلسه هم خب هم خودم حضوری بودم هم میشنیدم صحبت‌های علی جان رو که اومدن در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در تولید محتوا صحبت کرد. اصلا یک فصل، یک برنامه، یک عنوان در هر شاخه کاری بر فرض مثال رادیو جوان قرار بگیره که بیاد محصولات محتوایی که با هوش مصنوعی تولید شده بیاد اونها رو نمایش بده، اونها رو پخش بکنه، اونها رو گسترش بده. بله منم میدونم شاید کیفیت ها پایین تر باشه، هیچ کس قرار نیست کنار زده بشه، هوش مصنوعی جاش بیاد. بیایید شما از کسانی که تولید کننده محتوا هستند و دارن کارشون رو با هوش مصنوعی میبنن بالا، از این آثار حمایت بکنید. حالا حمایت یه بخشش کمک بکنید که دیده بشن، یه بخشش اینه که خریداری بشه.
درسته،
میگم شاید حالا مخاطب صدا و سیما بخش خرید آثار نیست، بخش کمک به توسعه است، کمک به پخش شدنش، انتشارشه، ولی مجموعه دولتی خریدار خودشون تو هر جایی هم که بریم.
الان ممکنه مجموعه دولتی بگن که آقا پول نداریم و خب به هر حال تو این ماجرا آره سرمایه گذاری، یعنی تو بخش تحقیق و توسعه آرندی و تقویت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی میتونه یک نقش مهم می داشته باشه در رشد همون نکته ای که میگی هوش مصنوعی.
دری باید فاصله ها رو رد بکنیم علی آقا، یعنی اگر بیفتیم توی این چرخه هایی که اول بیایم تولید علم بکنیم، بعد بیایم تجاری سازی علم بکنیم، بعد بیاد اون محصول توسعه بدی، زمان رو از دست دادیم. الان ما قرار است سامانه ای رو بیایم گسترش بدیم مبتنی بر روش‌های سنتی، بیایم با یک هزینه بیشتر محصولی رو بخریم، فراخوانم بدیم محصولی رو بخریم. الان که دیگه سامانه‌های مختلفی وجود داره که مناقصات دولتی رو داره برگزار می‌کنه، فراخوان بدیم بگیم ما محصولمون رو با ویژگی‌های هوش مصنوعی می‌خوایم. اون وقت شرکت‌ها خودشون میرن برای اینکه تکمیل بکنن میرن سرمایه‌گذاری می‌کنن، حتی ممکنه دانش فنی رو خریداری بکنن از جای دیگه بیارن وارد کشور بکنن و تو اون محصول قرار بگیره و ما سریع این مراحل رو رد میکنیم.
بله.
چون ببینید ما اون فرصت اون گلدن حالا طلاییه، اون زمان طلایی رو داریم از دست میدیم.
بسیار خوب،
خیلی متشکرم. مطلب رو منتقل کرده باشم. بله. در هنگام فرود هم آرزوی
آره، خوب داشته
باشم.
سوخت دیگه داشت تموم میشه داره.
نه سوخت من هستش دیگه، دم
نه ما یه جوری تنظیم میکنیم که سوخت کم بهت بدیم که زود فرود بیا. خیلی متشکرم. آه به هر حال مهتی مهتی جان همین جان به هر حال سرمایه گذاری پول میخواد دیگه، یعنی که در واقع باید اون پوله باشه. و یه نکته سریع بگم که ما یه عالمه چاهای مشترکی داریم که در جنوب کشورمون وجود داره که به هر حال باید یه سرمایه گذاری اونجا انجام بشه، این پول رو در بیاریم که تو تمام بخشا بتونیم خیلی قوی پیش بریم. به هر حال خیلی متشکرم از تو
همین جان. صندوق توسعه ملیمون هم هستش، منابع مردمی هم هستش، اصلا از اونها مهمتر، از پول مهمتر این فکر جوان ایرانیه. من ایمان دارم به فکر جوان ایرانی، این میتونه همه کار بکنه و خودش خلق ثروت بکنه. انشالله که این فرصتی که الان فراهم شده که بالاخره بخشای مختلف کشور از شخص اول کشور تا بقیه جاها به فکر هوش مصنوعی افتادن، امیدوارم که این یک اتفاق مثبت باشه. سال دیگه که ما داریم با هم صحبت میکنیم بگیم چقدر توی این یک سال ما حرکت کردیم، ما از پارسال تا حالا تو حوزه هوش مصنوعی کلی پیشرفت داریم و همش هم داریم هی تکرار میکنیم، ولی از الان تا سال دیگه بیایم رو پیشرفتایی که خودمون داشتیم رو اونها بیایم مانور بدیم، افتخار بکنیم و ما هم عشق بکنیم به اینکه تونستیم تو این زمینه حرکت بکنید. خیلی دوستتون دارم و ببخشید.
خیلی متشکرم.
یعنی فرودی داشتم دوباره.
ممنون هم. خداحافظ. خداحافظ. بریم بر سر میز ترانه کافه رادیو.